ناز مهدوی تبار، روانشناس و مدرس پرورش ذهن، در این باره صحبت میکنیم که بدونید و بدونیم چه کار میتونیم بکنیم برای تربیت درست بچه ها، که بچه هایی تک بعدی رو خدای نکرده تربیت نکنیم. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و همه عزیزان شنونده، صبح بخیر. امیدوارم که قشنگ ترین ماه سال رو به بهترین لحظات بگذرونیم و بر همه خوش باشه.
واقعا ده اردیبهشت این رو یادآوری میکنه که فرصت بهار رو باید غنیمت دونست.
واقعا در مورد تربیت بچه ها صحبت کردیم. لازم میدونم چند تا نکته جدید رو که امروز روش خیلی کار کردن و مطالعه کردن حتما مطرح بکنم. یه خورده با سبکای تربیتی قدیم متفاوته، که در واقع تربیت یک ویژگی کنترل داشته برای پدر مادرها. ما امروز توصیه میکنیم، خب میدونیم که دغدغه های پدر مادرها بحث تربیته، یا خیلی سخت گیرانه یا خیلی سهل گیرانه بهش نگاه میکنن بعضی از والدین، که اصلا با معیارهای تربیت جهانی هم جور در نمیاد. اما چند تا آیتم رو لازم میدونم حتما بگم، خیلی کمک میکنه که ما بعدها بتونیم حتی در کشف مهارت‌ها و استعدادهای بچه‌ها هم از این روش‌ها کمک بگیریم.
بله.
یکی از این موارد این هستش که ما از خود بچه‌ها کمک بگیریم برای تربیت کردنشون. یعنی این بحث تربیت فقط به عهده والدین نباشه، ما میتونیم از خود بچه ها، از همون 4-5 سالگی که پروسه تربیت رو میتونیم شروع بکنیم و بچه ها میتونن قانون پذیر بشن و اصول تربیتی رو درک بکنن، ما شروع بکنیم. حالا بچه ها تا سن 6 سالگی یه مقداری چشمی هستن، یعنی تربیت کلامی شاید خیلی کمک کننده نباشه، گفتن کمک کننده نباشه، ولی اگر یه اصولی رو ما بهشون آموزش بدیم و در اونها شکل بگیره، ناخودآگاه خودشون دیگه به ما کمک میکنن تو بحث تربیت. مثلا وقتی فرزند ما بدونه که در این ساعت ما استراحت میکنیم، در این ساعت تلویزیون میبینیم، در این ساعت کتاب میخونیم، مسواک میزنیم، شام میخوریم، اینا رو اگر از همون بچگی به شکل منظم و مداوم بچه ها دریافت بکنن، دیگه مغز تربیت میشه ناخودآگاه. ما دیگه اصلا نیازی نداریم هی دائما تذکر بدیم مسواک تو زدی، نمیدونم مشقاتو نوشتی، یا کار دستیتو درست کردی تو سرین زیر مدرسه، و خودشون به شکل خودکار فرم میگیرن.
بله.
حالا وقتی میرسن به سن مدرسه 7-8 سالگی، سه تا آیتم خیلی کمک میکنه برای اینکه بچه‌ها خودشون بتونن خودشونو در این تربیت کمک بکنن. یکی هدف گذاریه، یکی برنامه ریزیه، و یکی هم ارزیابی ایناست. ما وقتی برای بچه ها به کمک خودشون برنامه ریزی کنیم، مثلا بخوایم که بیاد با ما بشینه با همدیگه برنامه تابستون رو بچینیم، ما الان تابستون شروع میشه، مدرسه تمام شده، به نظر چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که سرمون گرم باشه؟ چون همیشه اعتقاد بر اینه که بچه ها باید زمانهاشون به یه سری کارهای مشخصی پر باشه. حالا الان تایم ورزش میتونه باشه، تایم نقاشی کردن میتونه باشه، تایم مطالعه میتونه باشه، و این زمانها رو با همدیگه برنامه ریزی کنیم، هدف گذاری کنیم. یعنی از اول تابستون قرار ما تا به انتهای تابستون به یه مهارتی دست پیدا کنیم، یه توانمندیمون رو تو این 3-4 ماه تقویت بکنیم، و در طی این مسیر ارزیابی هم بکنیم با خود بچه ها. الان چقدر پیش رفتی؟ الان چقدر کار خوب بوده؟ چقدر نیاز هست تلاش بیشتری بکنی؟ و همین به بچه ها کمک میکنه که خودشون هم بخوان خودشون رو محک بزنن. موردی که میتونه خیلی کمک بکنه درشون تثبیت بشه، اصطلاحا ما میگیم مچشون رو بگیرین. وقتی بچه ها به این کارها عادت میکنن و روی غلطک میافتن، با ما همکاری میکنن، خودشون به ما کمک میکنن، یه جایی پدر مادر بعد چشونو بگیرم. مثلا ما میریم صبح میبینیم بچه‌مون تو سن 6 سالگی خودش تختشو مرتب کرده، بلا فاصله باید یه بازخورد بگیره. آفرین پسرم، دخترم، بهت افتخار میکنم، چقدر خوب
دارم میبینم بگیر. این کار قشنگت رو توجه کردم.
بله دقیقا، و این باعث میشه که یه انگیزه درونی، چیزی که الان تو جامعه ما خیلی کمه، اینه که بچه ها دائم به دنبال این هستن که دیده بشن، تشویق بشن، اگه نشن یه سری کارا رو نمی کنن. خیلی وقتا بچه ها خودشون میگن خب من این کار رو میخوام بکنم، چی برام میخری؟ چی کار برام میکنی، جایزم چیه. ولی اگه انگیزه درونی اتفاق بیفته، همون بوسیدن، در آغوش گرفتن برای فرزند ما کافیه که درش اون آموزش شکل گرفته باشه. خب بعد دیگه خودش داره تو تربیت به ما کمک میکنه دیگه. دیگه نیازی نیست من بگم تختتو مرتب کردی یا مثلا بشقابتو گذاشتی تو آشپزخونه.
خب این چه شرایطی رو میطلبه خانم بهروش عزیز، خانم دکتر چه شرایطی رو من باید مهیا بکنم برای که این گونه فرزندم رو تربیت بکنم؟
خب اول آموزشه، بعدم که همونطور که گفتم دیده شدن و تشویق شدن، یعنی فرزند من یاد بگیره. مثلا الان من یاد میگیرم که باید وقتی ناهارم یا شامم تموم شد بشقابم
مشاهده
ببرم. آفرین، تو آشپزون. و نکته بعد اینه که پدر مادر خودشون هم چنین کاری رو انجام بدن. یه موقع هستش که ما یه سری اصولی رو در فرزندانمون شکل میدیم ولی خودمون رعایت نمی‌کنیم.
مثلا پدری که زو شام یا ناهارش رو می‌خوره میره کنار، خب بچه به تا فکر میکنه او هم باید همین کار رو
بکنه. و اینکه این سوال براش پیش میاد که چرا بابا این کار رو نمیکنه، من نباید بکنم، یا مامان این کار رو نمیکنه، من باید این کار رو بکنم. و تو اینجور موقعیت ها جواب دادن ما خیلی براشون مهم هستش که ببینن چه الگویی رو بعد انتخاب بکنن. این خیلی مهمه که ما هم زمینه رو فراهم کنیم، هم خودمون این رفتارها رو رعایت بکنیم که بتونیم الگو بشیم بر اساس مشاهده که شما فرمودید. مسئله بعدی این هستش که باز همین امروز داشتیم راجع به صحبت میکردیم در موردش، اینه که خیلی از بچه ها اگه از بچگی یاد بگیرن که خودشون وظایف خودشونو بشناسن بدونه که ازشون بخواین خودشون کار خودشونو انجام بدن. خب وقتی ما این پروسه اولیه رو طی کردیم، فرزند من دیگه یاد گرفته که باید یه سری کارها رو خودش انجام بده، یه سری وظایفم به عهده‌اش گذاشته میشه. مثلا شما به عنوان دختر خانواده یا پسر خانواده این وظایفم توی خونه داری، مثل من که این وظایفو دارم، بابا که این وظایفو داره، خواهر یا برادرت که این وظایفو داره. بعد دیگه خودش میدونه وقتی که صبح بیدار میشه چه کارهایی جزء وظایفش هست. اینجور بچه‌ها وقتی تو محیط اجتماعی میرن، سر کار میرن، دیدین بعضیا دائما این تذکر از مدیر یا رئیس میگیرن که چند بار باید ما این کار رو به تو بگیم.
بله بله.
و چقدر باید یادآوریت بکنیم، در حالی که باید خودت حواست به این موضوع باشه. ولی اگه این از بچگی در بچه‌ها شکل بگیره، تو اون سن دیگه نیازی به این تذکرها نیست، عزت نفسشون آسیب نمیبینه، احساس بدی نسبت به محیط کارشون پیدا نمیکنن، اشتیاق بیشتری دارن و اون کار رو جز وظیفه میدونن، نه یه اجبار، یه تحمیل و یه فشاری که من مجبورم برم و به من دستور بدن و من بشنوم و آسیب ببینم. اینها به هم پیوسته مرتبط هستن که در کودکی در بچه های ما شکل می گیرن. نکته بعدی این هستش که ما خودمون والدین هم بدونیم که یه سری نقاط ضعف و قوت داریم، همه چیز دان نیستیم، باید اینها رو تو خودمون پیدا کنیم، با بچه ها چالشش رو نداشته باشیم که من از تو بیشتر می دونم، بهتر می دونم. اینها الگوهای تربیتی نادرسته که اگر زمینش تو بچه ها شکل بگیره، باعث لجبازی، پرخاشگری و واکنش های منفیشون میشه. و اینکه بدونیم همه بچه‌ها در کره زمین هر کدوم هوش متفاوتی دارن، رفتار متفاوتی دارن، تربیت‌های متفاوتی دارن، ما در حد هوششون، توانمندیشون و اون چیزی که یاد گرفتن ازشون باید توقع داشته باشیم تا بتونیم اون تربیت درست رو براشون ایجاد کرده باشیم. این در این شرایط زمینه‌های اصلی و درست تربیت شکل می‌گیره تا ما برسیم به مهارت‌ها و کشف استعدادهاشون. حالا چون وقتی بچه‌ای وظیفه‌ای رو به میگیره، مسئولیتی توی خونه به عهده میگیره، ما کم کم با نشانه ها میتونیم بفهمیم تو چه چیزهایی توانمنده.
خانم دکتر مهدوی تبار عزیز، ما یه نکته ای رو که خیلی میخوایم دربارش توی این برنامه بپردازیم، به دلیلی که عرض میکنم تفاوت تربیت امروزه با دیروزه، چون بعضی از پدر و مادرها فکر میکنن با همون روش تربیتی بله. که مثلا من بزرگ شدم، مادرم با من چگونه رفتار کرد، من باید دقیقا همین رو برای فرزندم پیاده بکنم، بعد گله مندن که چرا جواب نمیده.
دقیقاً اصلا نمیتونیم ما اینو بگیم. برای چی میگیم که سعی کنیم از خود بچه‌ها کمک بگیریم در تربیت خودشون، که در واقع یه سری توانمندی‌هاشون هم فعال بکنیم؟ برای اینکه به هیچ عنوان روش‌های تربیتی قدیم بسیار با نقش کنترل سر و کار داشتن.
انگار برای همون زمان جواب
من باید دستور میدادم، فرزند من هم فکر میکرد که دستور من باید پذیرفته بشه و واقعاً هم اجرا میشد و اجرا میکردیم. ولی نسل امروز نسل آگاهه، نسل هوشیاره. واقعا شما میبینید که بچه‌ها چقدر حتی پدر مادرهاشون هم با هم مقایسه میکنن، دیگه تنها خودشون رو مقایسه نمیکنن که پدر دوستم این رفتار رو داشت، چرا پدر من اینطور نیست، مادر دوستم این کارو کرد، چرا مادر من اینطور نیست. و این باعث میشه که این تفاوت‌ها خودشو خیلی نشون بده. ما ناموفق خواهیم بود اگر بخوایم روش‌های تربیتی گذشته رو در امروز به کار ببریم.
و جواب نمیده.
نمیده. و نمیتونیم پدر مادر موفقی باشیم و به همین باعث میشه احساس بدی نسبت به اصلا پدر مادر شدن یا فرزند داشتن داشته باشیم.
کلام مولای متقیان هست، حالا من چکیده یا فحوای کلام ایشون رو عرض میکنم، که فرزندانتون رو برای زمان خودش تربیت بکنید.
دقیقا.
یعنی ما این رو حتی در نگرش دینیمون هم داریم که بچه ها رو هیچ وقت شما نمیتونی با روش تربیتی 30-40 سال قبل خودت تربیت کنی و انتظار یه نتیجه خوب هم داشته باشی.
مثلا در گذشته اصلا به روابط اجتماعی یا دوستی بچه‌ها خیلی توجه نمی‌شده. مادران گذشته خیلی استراب اینو داشتن که بچه اصلا تو جامعه بره دوستی پیدا کنه، با دوست معاشرت بکنه. ولی امروزه تاکیده که از همون سن 2-3 سالگی بچه‌ها هم بازی داشته باشن. ما بچه رو تو پارک هم که می‌بریم، پدر مادر رو ول می‌کنه میره به سمت یه همسن و سال خودش. یعنی گرایش به رابطه، گرایش به جمع در بچه‌ها وجود داره و ما اگه بخوایم اینو نادیده بگیریم، بسیاری از مهارت‌ها و توانمندی‌هاشون هم در واقع از بین می‌بریم، چون خود الگو برداری از هم سن و سال‌ها و در جمع بودن هم باعث میشه بچه‌ها نکات خیلی مهم تربیتی آموزشی رو دریافت کنن و حتی استراب‌های اجتماعیشون هم کاهش پیدا کنه.
خانم دکتر مهدوی تبار عزیز، ما میخواییم درباره فعالیت‌های فوق برنامه هم بدونیم.
بله.
پدر و مادرهایی رو داریم که کلن بچه رها و آزاد، فقط کارتون میبینه، شبکه مختلف حالا پویا نمایی و اینها رو نگاه میکنه یا از اون فاصله میگیره، و اینکه حتی دیده شده که انیمیشن هایی که مطابق سنش نیست رو داره تماشا میکنه.
بله.
تبلت دستشه، تلفن همراه دستشه، و از طرفی باز پدر و مادرهایی رو هم داریم که تمام وقت بچه پشت سر هم کلاسه، از این کلاس تا اون کلاس. این فعالیت های فوق برنامه رو اول بشناسیم و از چه سنی، برای چه گروه سنی، و ما چطور باید اصلا این فعالیت های فوق برنامه رو برنامه ریزی بکنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم؟
ببینیم فعالیت های فوق برنامه دقیقا مال زمانی هستش که من مهارت ها و استعداد های بچه‌م رو بتونم کشف کرده باشم، بدونم که تو چه چیزهایی میتونه توانمندی داره که من اوقات فراغتش رو با این موارد پر بکنم. البته نه اونقدر فشرده که استراب و استرس خود والدین و بچه‌ها بالا بره برای اینکه بتونن به همه این کلاس ها برسن و همه آموزش ها رو ببینن، نه انقدرم رها که بچه‌ها از زور بیکاری ناچار بشن به تلویزیون پناه ببرن یا به کارهایی که نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. به شکل بالقوه همه ما انسان ها یه سری توانمندی ها و استعدادی رو داریم. حالا این نمود بیرونیش در چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که ما رشد میکنیم، کم کم سن میره بالا، علائم بیرونی داره، که امروز من حالا چند تا از این مهارت ها رو میخوام علائمش رو بگم که اگر والدین به این علائم توجه بکنن میتونن کشف بکنن که بچه‌شون چه استعدادی داره. جدای از این که الان مؤسسه ها و مراکزی هم هستن که تست هایی رو میگیرن و استعدادهایی رو کشف میکنن که اوقات فراغت بچه‌ها و یا برنامه‌های فوق برنامه‌های اضافیشون در کنار درس رو داشته باشن. اما اینو یادمون باشه که ما زمینه‌های حرکت و تلاش رو برای بچه‌ها باید فراهم بکنی. مثلا بعضی بچه‌ها رو اگه دقت بکنی خیلی تمایل زیادی به کار دستی نشون میدن، اصلا نه کشف استعداد شدن نه بررسی شدن، توی خونه تمایل به کار دستی دارن، کار با پیچ و مهره و آچار رو خیلی تمایل دارن، یا ساختن یه چیزی، تزیین کردن یه چیزی، ایده دادن برای انجام یه کاری. اینها نشانه هایی که به من میگه به عنوان مادر یا پدر مهارت فنی یا مهارت علمی در بچه من هست. این در آینده میتونه یه نقاش موفق، یه موسیقیدان موفق یا یه معمار موفقی باشه. خب پس من برای برنامه های جانبی یا فوق برنامهش میتونم این تدارک رو ببینم که توی حیطه نقاشی، طراحی یا کارهای فنی اون رو مشغولش بکنم که بتونه براش مفید هم باشه. و سنش هم معمولا 6 سال به بالا هستش، خیلی از 4 سالگی شروع میکنن ولی 6 سال به بالا بهترین سنه که ما بخوایم به برنامه های جانبی برای بچه ها فکر بکنیم.
و این برنامه جانبی میتونه یه بخشش تو محیط خانه باشه، درسته؟
بله بله، میتونه تو محیط خانه باشه. مادر و پدرایی که من حتی میگم شاغل نیستن، البته که الان خیلی ها هستن، ولی اونایی که نیستن خیلی چیزا رو میتونن خودشون فراهم بکنن داخل منزل و با بچه کار بکنن، مثل نقاشی ها، مثل کاردستی ها، مثل کارهای تزئینی. اینا اصلا نیاز نیست حتما کلاس برن، هم خودشون خسته میشن، همین رفت آمد شاید بچه ها رو کلافه و بد اخلاق بکنه. حالا دیگه یه سری از مهارت ها هست که ناخودآگاه ما نیاز به متخصص ها.